بسم الله الرحمن الرحیم. عباراتی که در پایان درس 97 آمده اشاره است به یکی از مطالب بسیار شریف و بلند عرفانی و فلسفی که این بحثا را از تا در کتاب شریف عرفان و برهان و قرآن از هم جدایی ندارند، یکی از ابواب اون رساله همین بحثه که عنوان تثلیث بر او نام نهاده شده، که عالم بر تثلیث است، آدم بر تثلیث است، ادراک بر تثلیث است، انتاج بر تثلیث، که خود عنوان تثلیث را، سگانه بودن را کنار هم دیگر بخواهید جمع بفرمایید تقریبا یک لطیفه مجزایی میشه. حالا الان یادم نیست ما در معاصر جلد یک ظاهرن یکی از لطائف را همین عنوان تثلیث قرار داده باشیم، نمیدونم، اگر باشه که خیلی خوبه تا اونجایی که عبارت بود را آوردیم. عنوان تثلیث اصلیه. در درس 51 اونجا هم در صفحه 164 اونجا هم تعبیر بر این بود که پس انسان دارای عوالم سگانه ماده و خیال و عقل است و یا در حقیقت خود عوالم سگانه است و بیرون از سنیست و شاید این عالم مشهود ما هم مثل آدم باشد که او را سه مرحله یا عین مراحل سگانه، یعنی عالم ماده و عالم خیال و عالم عقل باشد که آدم و عالم در این جهت با هم برابر و یکسان باشند. تا ببینیم برهان با ما چه می کنند که این را الان دیگه یقیناً یادمان آمده که به عنوان تطابق بین عالم و آدم آوردیم در معاصر جلد یک فرمایشات استاقا اونجا جمع شده که تطابق بین عالم و آدم، که عالم تطبیق است دیگه. الان این دوتا صفحه کتاب را اگر تمام خطوطش نقوشش یکسان باشه که این را بخوابونید روی این خطش با اون خط، اون سطرش با اون سطر، اون حاشیه‌اش با اون حاشیه، اینا با هم دیگر به وزان هم باشن، اینو میفرمایند تطبیق دیگه. تطبیق مثل این که کتابی رو نوشته باشید، بعد این کتاب را استنساخ بکنید، بعد استنساخ شده تون را بخواهید بر اون اصلی با همدیگر بخونید، مقابله بفرمایید، میگید دارم این را با او تطبیق میکنم، مقابله میکنم. تطابق عالم و آدم به این معناست که اگر آدم را اصل قرار بدید، عالم را بخواهید بخوابونید روی آدم، همون آدم میشه، و اگر بخواید عالم اصل قرار بگیره و انسان با او مقابله بشه، میبینی با همدیگر تطبیق میکنن، هیچ گونه با همدیگر کم و زیادی ندارن. تطابق عالم و آدم که قوسین نزول و صعود، در قوس نزول میایید عالم عقل و عالم مثال و عالم ماده، در قوس صعود می روید عالم ماده و عالم مثال و عالم عقل، که اگر این دوتا قوس را این دو تا قوس را بخواهیم بخوابونیم، اینها را در اون مرکز دائره به صورت یک خط مستقیم در بیاریم، این یک خط مستقیم هم این قوس مستقیم شده است، هم این قوس دائره مستقیم شده است که با هم دیگر تطبیق میکنن. یا اگر این دائره را بخواهیم بشکنیم، او را تقسیم بکنیم به دو تا نصف، میبینیم این دو تا خط مستدیر، دو تا نیم دائره به روی همدیگر میخوابن که بر اساس تطابق عالم و آدم، عقلش در مقابل عقل عالم، مثالش در مقابل مثال عالم، مادهش بدنش در مقابل بدن عالم، و هر چه تطابق اساس کار در اینه، هر چه تطابق محفوظ بمانه، معلوم است که انسان مسابقه با اصل پیاده میشه. بدن ظاهری ما باید تطبیق کنه با بدن ظاهری عالم که عالم ماده باشه، قوه خیال باید تطبیق کند با عالم مثال، قوه عقل تطبیق میکند با عالم عقل. این رو میفرمایند تطابق عالم و آدم بر تسلیسه. بله؟ کدوم؟ قرین؟ قرین نه، اون نزدیک هم رو میگوین و تطبیق میخواییم، تطابق بگیریم. حالا بخواید منظور قرین هم بفرمایید به همین معنا باشه، عنوان لفظه. حالا در چیز داریم، در کجا بود داشتیم؟ تشابه بود، بله، تقابل بود، بله، تساوی بود، تساوق بود، تطابق بود. این چند تا کلمه، اینها رو باید بحث عرض الان دارم بخواهم و کتاب داشته باشیم میتونم پیدا کنم. تو کتاب معرفت نفسم داشتیم که در کمیات مثلا بله تشابه به کار میگیرن، در کیفیات چی، در مثلا این چی، در متا چی، بله الان حرف رفته. خب این تطابق عالم و آدم که عالم بر تسلیس، تا میرسید به تسلیس در مقام منطق. در منطق هم میفرمایند که انتاج بر تسلیسه، که اون غزل پایانی قبل از صفحه 206 مال دیوان، قبل از رباعیات یه غزلی دارن آقا به نام غزل است، بله شاید غزل بشه 18 بیت بیشتر نشه، انتاج قیاس، که در منطق قیاس اگر بخواهد منتج باشه، قیاس اون صورت برهان را، صورت برهان رو تعبیر میکنم به قیاس، قضیه که باید مقدم داشته باشه و تالی داشته باشه و نتیجه، یا تعبیر میفرمایید به مقدمتین و نتیجه، صغرا و کبرا و نتیجه. آیا به تولید است انتاج قیاس، یا رأی اعدادش بود اصل و اساس، یا جریان عادت خدایی است لزوم نه مجرد توافی است. حالا اینا بحث چیز داره، بحث فنی داره که الان معذوریم، و قولی که مختار فلان قرص در اینجا هم این بحث باید به میون بیاد که قیاس هم بر تسلیسه، مقدم است و تالی هست و نتیجه، یا صغرا هست و کبرا هست و نتیجه. چه این که در نشأه طبیعت هم میبینیم که انسان از جنبه ظاهری پدر مادر اینم بر تسلیسه، که بر در تولد پدر و مادرن مقدمتین، که مقدم چون پدر، تالی چون مادر، نتیجه فرزند هست ای برادر، نتیجه چون فرزند است ای برادر، هم چی تعبیری که پدر و مادر دوتا و از اینها یک نتیجهی به دنیا میاد، به تحقق پیدا میکند به نام فرزند که بر تسلیسه در تولد، البته در تولد نه تولد و تولدی که هنوز به اون صورت بحثش پیش نیامده، در رساله رتق و فتق استاقا مطرح شد. انتاج در منطق قیاس هم بر تسلیسه، عالم هم بر تسلیسه، آدم هم بر تسلیسه، ادراک هم بر تسلیسه. این هم باز تو معاصر از فرمایشات آقا جمع شده، اونجا هم آقا فرمودن ادراک هم بر تسلیسه، ادراک حسی و ادراک خیالی و ادراک عقلی، که دیگه وهم ادراک نباشه. الان دیگه باز یادمون آمده درس 50 داشتیم دیگه، در درس 50 آخر جلد اول اونجا هم همین فرمایش رو فرمودی که درس 50 صفحه 158 به بعد که تعدد افعال سگانه تعقل و توهم و بله تخیل ایجاب میکند که مبادیشون فلان، اون بالا فرمودن که وهم یک قوه مجزا نیست که تا ادراک رو ما بر تربیع بگیریم، که ادراک چار ضلعی باشه، تربیع چارگانه، که یکی حسی باشه، خیالی باشه و وهمی باشه و عقلی. بلکه فرمودن در همین صفحه 159 که وهم گویا عقل است که از مرتبه خود ساقط شده است، و همچنین موهوم گویا معقول است که از مرتبه خود ساقط شده، که در حقیقت ادراک وهمی و عقلی یه ادراکه، منتها عقل تنزل یافته وهمه، وهم بالا رفته عقله، که ادراک هم بر تسلیسه. این رو هست آقا در درسای اشارات خیلی بهش اشاره می فرمودن که مرحوم جناب شیخ الرئیس چون مشا ادراک رو بر تربیع می دانن، ادراک حسی و ادراک خیالی و ادراک وهمی و ادراک عقلی، اون چرا که از راه حواس پنجگانه به دست میاریم ادراک حسی، اون چرا که قوه خیال ادراک میکنه خیالی، قوه وهم وهمی، قوه عقل میشه عقلی. بعد جناب شیخ الرئیس از مشاع فاصله گرفته گفت که وهم یک قوه مستقل در انسان در مقابل عقل نیست، بلکه وهم عقل ساقط شده است، که ادراک یا حسی هست از حواس، یا خیالیست از قوه خیال، یا عقلیست از قوه عقل، و وهم هم ادراک عقلی دیگه جدا نیست، ادراک هم بر تسلیسه. این الان چند سه چهار مورد شده دیگه، عالم، آدم، ادراک و قیاس در مسائل منطقی. و همینطور به ظاهرم که میبینید که انسان در نشأه طبیعت هم اون جایی که تولدی هستم این طوریه، مثلا حیوانات اون جایی که زایایی دارن ولی اونها هم باز پدر دارن مادر دارن و نتیجه تسلیسه. در انسان هم که تولد بر تسلیسه، اصلا اساس تسلیس در نظام عالم یک فرمایش بلندیه که عرض کردیم که این را به عنوان این که قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارن، یکی از مواردی که هر سه حقیقت با هم اتفاق دارن مسئله تسلیسه، که اساس بر تسلیسه. حالا تو دیوان هستاقا هم تو موارد گوناگون در غزلهای گوناگون این حرف فرمایش آمده، در دفتر دل هم دارن، در قصیده تاییه ینبول حیات هم این فرمایش مطرح فرمودن، گوناگون هست. اینجا عبارتی را که در پایان درس 97 داشتیم، اونجا که این تفتون شده عزیزانم فرمودن خوبه که بی نقطه است عبارت، یک صفحه عبارت هیچ کدامش کلمات نقطه نداره. اینم خودش یه کار عجیبی که اساس این فرمایش ایشون بر اون کلمه تثلیثی در این رابطه. حالا عرض میرسون. بله، برای اینکه حق عزیزان هم محفوظ بمونه، بزرگواری که از تاقاتو اول نامه ها و برنامه ها اسم مبارکشون رو آوردن، این کتاب مستطاب در حقیقت مدیون همت بالای صدیق فاضل ناسک ولی و شفیق صاحب دل و سالک وفی مولانا خواجه ابو سعید آملی تا آخر، که حالا هر یک از این کلمات خودشون فرمایشاتی مطرح میشه، بنده از ایشون این رو چیز داره. یک غزلی هم در دیوان آمده، اون غزل هم بی نقطه است، صفحه 186، به نام غزل حرم مطهر. ولی در دیوان: الله سر هر اسم و رسمی، الله مهار هر طلسمی، نقطه نداره دیگه، همش همین، الله سرور و روح سالک، حامی و حمای در محالک، الله ورای کل کامل، سر سلسله همه مراحل، محمود مسلم ملائک، عمار مطاع در ممالک. اینجا هم تو عبارت عمار مطاع داشتیم. عمار صیغه مبالغه است دیگه، عامر، عمار، عمار که دیگه ماشاءالله دم به دم در نظام هستی، امر کن فیکون، بله باش می باشن، اونم مطاعه، هیچ کسی نیست در عالم امرش را اطاعت نکنه، هر امری بفرماید مطاعه، مورد اطاعت قرار میگیره، هم سالک و هم سلوک و مسلوک. اینجا هم تثلیثی شده الان، اینقدر میفرمایید هم سالک و هم سلوک و مسلوک، تثلیث، سالک رونده، سلوک رفتن، مسلوک رفته شده که اون راه رو میگوین، اون راه، اون مالک و ماسوا، ماسوا مملوک، هر حکم که داد هر دلاغا، سرلوحه حکم اسم الله، هیچ کدومشون نقطه نداره، اسمی که در او دوای هر درد، اسمی که روای مرأ و مرد، زن و مرد، اسمی که مراد آدم آمد، اسمی که سرود آدم آمد، سوداگر اگر در او دل آسود. اینجا هم تو عبارت داشتیم، سوداگر کسی که به دنبال تجارته، میخواد سود ببره، اگر این آقایی که میخواد سود ببرد، اگر در او دل آسود، دلش آسوده شد، دلش آرام گرفته، همون شبیه آیه که به انسان فرمود که آیا میخواهید به شما یک تجارتی رو نشون بدهیم که در اون تجارت تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله، اون تجارت این است که بیاید حرف خود پیغمبر رو گوش کنیم. این که سوداگر اگر در او دل آسود، سودا همه سود دارو سود، مر همدم کردگار عالم، کی حول و حواس حراس دارد و هم، دل در حرم مطهر او گل گردد و هم معطر او هر دل که ولای وصل دارد همواره هوای اصل دارد. تسلیس دیگه از اصل منشعب شده به او برمیگرد. موسی که هوای طور دارد کی دل سر وصل حور دارد. ظاهرا ای وای مر آدم هوس را، دل داده کام سگ مگس را، در وصل صمد رسد گر، کسی که مواظبش باشه در اسم احد رود سراسر، در گاه سحر مراد سالک دادار دهد علام مسالک، لوح دل آمولی اواه دارد صور ملائک لا. این هم غزل بی نقطه، اول تا آخر نقطه نداره. حالا این بزرگوار می فرمودن نامه ای هم ایشون مرقوم فرمودن برای یکی از عزیزانشون، اون نامه هم اول تا آخر بی نقطه هست. اون نامه حالا تو نامه ها برنامه ها ظاهرن نیامده. عزیزان یک طور نگاه بفرمایید ببینید که چیزی به چشم مبارکتون میخوره یا نه. خیلی اینجا هم الان عبارت رو میبینید که عبارت نقطه نداره. بعد فرمایشی که در اینجا الان فرمودن فرمایش باز تسلیسه که نظام هستی عالم تکوین این بشود والده، عالم ماده، نظام طبیعت والده است دیگه. انسان در گهواره عالم تکوین داره زندگی میکنه، در این دامن این والده. حالا اینها دیگه چرس کنم با دنبال این جهنم و امهو حاویه، امهو در سوره مبارکه بله چیزه یوم یکون القارعه، بله بله القارعه تو القارعه و ما ادراک ما القارعه، بله یوم یکون الناس کالفراش المبسوس و تکون الجبال کالعهن المنفوش، فاما من ثقلت موازینه فامه و فهو فی عیشة راضیه و اما من خفت موازینه فامه قاویه، اون مادرش، اون در اون دامنی که پرورش یافته دامن اینطوری دامن بوده که اگر این فرزند که در این دامن پرورش پیدا می کند اگر بالا نره، اگر قوس صعود رو طی نکند، استاقلتم الی الارض بشه، در همین عالم ماده و طبیعت بمونه و دل به همین جا بسپره، این صاحب دل، این آقا، این شخص مادرش حاویه است، همین دنیا، همین خود دنیا. الانم تو عبارت فرمودن به این که روح آدمی، حالا اون اوائل که دیگه اون یه مقداری جنبه موعظه است، کلام و کلمه های والای اهل دل و اهل علم و عمل و هر کامل دلاغاه را در راه کمال مکرم دار، حرفشون رو گوش بداری، و در ملاک و مدرک علو و روح گرامی که حرفشون رو در این رابطه بازم گرامی بداری، درس های معهود را که در راه وصول مراد محرر آمد کم مدار. اینا عمل هیچ کدوم نقطه نداره دیگه کلمات. علاوه محاورهای مکرر در هر درس را در راه ادراک مراد و وصول آگاهی، که اینها هیچ کدوم رو کم نگیری. همین جلسات، نشستن ها، کنار همدیگر جمع شدن، مباحثه داشتن، که انشاءالله اگر عالمی مدعی گردد که هر درسی حاوی در حدود 10 درس آمد، روا دار و حقم اینه که حقیقتاً معلم اصلی کتاب خود آقا باید باشن، خودشون هم. دروسی که مراد سالک سوی کمال آمد، که هر کسی میخواهد به مراد خودش برسد با این درس ها، با همین فرمایشات، با همین کتاب ها. و اگر کلک دل آگاهی گواهی دهد، بله، که سوداگر اگر در او دلا سود، سودا همه سود دارو سود. گواهی او محکم، حکم محکم و مسلم آمد. خوب فرمایشی کرده. در صورتی انسان تجارت کننده است که دلش بیارمد، اگر هر گونه تجارتی باشه که نیارمد بی نتیجه است. حالا اینها فرمایشات کسی آمده بود خدمت جناب امام صادق، عرض کرد آقا شما یه استخاره بزنید، من به مسافرت برای تجارت. آقا استخاره زدن، استخاره بد آمد. بعد بنده خدا گفت خب حالا استخاره بد آمده، میریم ببینیم چجوری در میان. رفت و خیلی اتفاقا تجارتش هم خیلی خوب بود، بسیار داد و ستد جالب، سود فراوانی هم به چنگ آورده. شک افتاد بنده خدا که عجب، پس چرا آقا استخاره زدن، چرا استخاره بد اومده بود. آمد خدمت آقا بود بعد از مسافرت، آقا شما استخاره زدید اما به هر حال ما رفتیم و اتفاقا خیلی هم این دفعه پربار بود. آقا فرمودن به این که شما در حال مسافرتتون در این تجارت یک شبی خیلی ماشاءالله وضعتون خوب بود، داد و ستد طول کشید که تا استراحت کنید دیر شد، نماز صبحت قضا نشده بود. گفت بله یه همچین. گفت بدیش برای همون یکی بود. حالا ما استخاره نمیذاریم برای اینکه ما که مثل آجان امام صادق این بزرگواران چشم دل نداریم که ببینیم بعد اومده سرش تو کجا بود که بعد طرف بعدها بله رو سر آدم کلا بذارن چیکار رو میشه کرد. یا باید اینجوری چشم داشته باشی بدونی که چرا بده و چرا خوبه، و یا اگر نداری با دست از استخاره زدن بگیری، رای غیر از این نیست. حالا غرض اینه که آقا فرمودن که اونجا بد آمده برای همون یکیت بود، همون نماز صبح قضا شده همون یکی علتش بود اونها. حالا دل باید آسوده بگیره، دل اگر آسوده نگرفته معلومه که سوداگر در سودای خودش، در تجارت خودش سود نبرده. بنده خود ادله مصحح و محکم را ادراک کرده ای. حالا اینجا الان نتایج فرمایشات این 97 درسه. در این 97 درس چه فهمیدیم؟ بفرمایید این عبارت رو فهمیدیم، این مطلب را، و کم هم نیست. ادله مصحح تصحیح شده و محکم را ادراک کرده ای که روح آدمی در اول امر مولود عالم ماده. اینجا می فرمایید مرادش یعنی که نفس ناطقه انسان جسمانیت الحدوثه، که واقعا از همین نطفه داره بالا میاد و نطفه هم مولود عالم ماده. کل نظام هستی همه دست به دست هم دادن و نطفه رو به بار آوردن، که ظاهراً جلد دو معاصر فرمایشات هستاقا همونجا جمع شده که نطفه و اطوار وجودی عام. حالا در مورد نطفه آقا چی می فرماید؟ که نطفه انسان لوح محفوظ کلمات نظام هستیه که تمام موجودات عالم را باید در این لوح ضبط کنن، همه در اینجا شمارش بشن، همه در این لوح نوشته بشن، کمالشون در اینجاست. که بعد این نطفه در بر اساس اشتداد جوهری آهسته آهسته به سرحد نفس نباتی میرسه، نفس حیوانی میرسه، نفس انسانی میرسه و در نفس انسانیش هم هرگز انتهایی هم نداره. پس روح آدمی نفس انسان در اول امر مولود عالم ماده، می‌فرمایید که جسمانیت الحدوث، و همه عالم ماده والده و مادر او آمد. این آقایان مادرشان و ایشون هم فرزنده که از عالم ماده و طبیعت برخواسته، تو همین دامن بزرگ شده. گهواره بدن انسان نشأه طبیعته، گهواره بدن انسان، جان انسان نشأه طبیعته. اون فرمایشی رو که در نمیدونم کدوم یکی از ابواب آغاز و انجام رساله آغاز و انجام جناب خواجه است که از آقا اونجا تعلیقات سنگینی هم دارم، که یک چیز تحت عنوان اینه که قیامت مکانش کجاست. بعد اونجا میفرمان که تو همین گهواره دنیا باید قیامت رو پیدا کنی، همینجا، همین گهواره است، همین گهواره که انسان از همینجا باید پرورش پیدا کنی. ولی مولودی که آمادگی دارد کم کم کودکی دلارا و در مرحله های دیگر، بله اگه دیگر میشد نقطه پیدا میکن، و در مرحله های دیگر مردی دلاور بشه، انشاء قوی میشه. اینها را اونجا که روح آدمی از عالم امر میفرمای جسمانیت الحدوثه در مقام قوس نزول، اینجا که کم کم بالا میره تا مردی دلاور بشه میفرمایید در قوس صعود. حالا ببین چقدر همه اشارات به بحثای گذشته است دیگه، خیلی حرف زده شد، فرمایشات آقا خیلی پیاده شد دیگه. کم کم کودکی دلارا و در مرحله های دیگر مردی دلاور که امار مطاع والده گرامی گرده، که این کودک ماشاءالله بزرگ بشه، این کودک بالا بیا، اون چه که در عالم است در این مادرشه در جان این کودک شیر داده بشه، مادر با پستان خودش ریه این کودک و فکر و جان این انسانه او رو تغذیهش بکنه، بالا بیا تا جایی که ایشون امر کند و مادرش که عالم باشه، عالم در تحت امر باشه. اقتربت ساعت و انشق در قمر، با یک کن عالم یکون بشه، با یک کن شق القمر بشه. تمام معجزات انبیا همه زیر سر اینه. و این معجزات و این کرامات از کجا پیش میاد؟ از تغذیه این کودک، این کودک که از عالم تغذیه میکند، علوم معرف میگیرد و اسرار عالم آشنا میشود. اون چه که در متن وجودی عالم است به صورت شیر در میآید، حکمت در میآید، به او شیر میدهد. ایشون همین علوم و معارف رو بگیره و بالا بره تا جایی که قدرت نفسانی پیدا بکنه و خودش امر کند والده گرامی در خدمت او باشه. هرچی ایشون میخواهد عالم همون را انجام بده، هرچی میخواهد. که امار مطاع والده گرامی گرده، و همه عالم ماده امر او را مسلم دارد. ولی دیگه قوی شده، ماشاءالله فرزند قوی شده دیگه، عالم ماده در تحت فرمانش، چشم، امر هرچی تو امر فرمایی دیگه مسلمه، باید اجرا کنیم، ما حرفی نداریم. حالا این فرمایشات در بقاء بدن مبارک است بقیت الله سلام الله علیه و در حیات موجودات دیگر، در حیات انسانهای کامل دیگه، اینها تا دیگه الحمدلله جای دیگر هم فرمایشات هست آقا را شنیده داریم. ولدی، حالا نه تنها همی اندازه که ایشون امر کنه عالم ماده امر ببرد، نه خیر، عالم ماده کم، نه بالاتر بره. بالاتر از عالم ماده که افاضه میکرد به عالم ماده، عالم ماده بود آسمان مرد و زمین زن در خرد، آسمان بشه عالم ماده، بشه عالم مجردات، مجردات عقلیه، جبرئیل، عزرائیل، میکائیل، این بزرگواران، اینها بشوند پدر که بر عالم ماده که مادر است افاضه کنند. عالم ماده این مادر از اون افاضه اون پدر بزرگوار گرامی، اون والد، علوم معارف را، حقایق را، اسرار را بگیره و این بچه را، این نطفه را در متن عالم طبیعت متکون کنه، تو رحم عالم ماده و عالم طبیعت این نطفه، این آب، این خاک، این نون، اینها درست بشه و در رحم نظام هستی، در رحم نظام تکوین که آب و نون و اینها درست شده، اینها رو تحویل به پدر و مادر ظاهری بدن در نشأه طبیعت. پدر و مادر ظاهری هم که در رحم عالم ماده هستن و از زهدان مادر عزیز این کودک هم به دنیا بیاد که مادر او و پدر او و کل موجودات عالم طبیعت همه هستن والده او، و این عالم ماده هم از عالم مافوق، عالم قدس، عالم اله، عالم عقل که پدر است، فیوزات رو بگیره، حقایق رو بگیره که آسمان مرد و زمین زن در خرد، اون چرا که انداخته این زمین هم پرورشش بده، حالا بیاد پرورش بده تا کجا؟ تا این کودک بر خود عالم ماده هم مسلط بشه، از اینجا به بالاتر، نه همین اندازه، نه بالاتر بره، نه همسنگ با مادر بشه فقط، بلکه همسنگ با پدرم هم بشه. ولدی و کودکی که اگر والده مکرم مادی دارد، اگر مادرش مادیه، عالم نشأه طبیعت این والده مکرمه، عزیز، بزرگوار که تمام کلمات وجودی اون همه یک پارچه بر اساس حق و حکمت است، نه آسمانش خلاف است و نه زمینش، نه آفتابش گزاف است و نه ماهش، تمام ستاره ها همه مشغول کارن، این والده مکرم گرچه مادیه باشه، ظاهری مادی طبیعیه، اما والده خیلی مکرمه، خیلی عزیزه. کودکی که اگر والده مکرم مادی دارد، پدرم داره، والدی اکرم که در جلسه قبل اینجا عزیزی لطف فرمودن تذکر که اینجا رو ما زدیم به نفس، نه، والدی اکرم، اون والد کی باشه؟ موجود مجرد عقلی. نفرمودید که نفس ناطقه و عالم ماده در خروج از نفس به کمال مخرج میخوان، مؤتی میخوان، همون فرمایش. والدی اکرم که اون والد و پدر از این والده که مکرمه، اون اکرمه، اون قوی تره، برای اینکه اون میخواد بده، و اگر کسی فاعل باشه، دهنده باشه، باید از قابل و گیرنده قوی تر باشه، لذا والد بشه اکرم. اون والد اکرم رم کیه؟ مادی نیست؟ نه، ورای ماده، مافوق ماده است. کیه؟ موجودات مجرد عقلی. این کودک یک والدی و پدری اکرم ورای ماده داره که این ورای ماده کیه؟ این موجود مجرد، این والده، این پدر، مسلط و حاکم و آمر و مکمل عالم ماده داره که اون موجودات مجرد عقلی که پدرن، بر مادر ایشون که عالم ماده هست، اونها جنبه تکمیلی دارن که باید او به مادر ببخشد تا این مادر این کودک را به دنیا بیاره، ولذا از اون موجودات مجرد عقلی تعبیر فرمودن به والدی اکرم، مسلط، که سلطه داره بر عالم ماده، حاکم، آمر و مکمل عالم ماده داره. خب حالا اون والد کی آقا؟ یه مقداری اون والد رو باز برای ما فرمایش رو بفرمایید. والدی که سرآمد علل آمد، درسته که در اینجا الان این ولد به نام انسان، نفس انسانی میخواد تحقق پیدا بکنه، میگیم اون یکی کیه؟ مادرشه. اون یکی کیه؟ پدرشه. اون یکی عموشه، اون یکی فلانه، این هم آسمانه، اون هم زمین. درسته که اینها هم در سلسله علل ایشون هستن، برای اینکه بالاخره تا این مادر نباشه نطفه منعقد نمیشه، تا پدر نباشه نطفه منعقد نمیشه، تا زمین و آب و نان و خاک و هوا و اینا نباشن این نطفه تقویت نمیشه، پیدا نمیشه. پس اینا همه در سلسله علل این فرزند هستن، اما اون پدر اون سرآمد این سلسله است که دیگه همه در خدمت اون آقا هستن، اون موجود مجرد عقلی. حالا الان دیگه وارد بحث شدن و فرمایشات که بحث ماده و صورت پیش میاد و موجود مجرد عقلی علت اصلی است و صورت شریکت العله است، دیگه بحث های فلسفی میشه. این آقای والد در سلسله عللی ایشون سرآمد این علل هاست، علت هاست. درسته میگیم ما از این پدر و مادر به دنیا آمدیم، اما پدر و مادر علت اصلی ما نیستن، علت ما موجود مجرد عقلیه. به تعبیر آقا جان پدر مادر چه حالیش میشد که باید بنده و شما رو به این شکل، به این قامت، به این زیبایی، به این ریخت، به این هیکل، چی بندگان خدا حالیشون میشد جز یک غریزه جنسی؟ اون هو الذی یصورکم فی الارحام که اون پدره، اون مادره، اون اصله. خب والد پدری همچین بزرگوار عالم عقل، والده همچین بزرگوار عالم ماده، هم یک پارچه. ولد یه همچین ولدی که از این پستان شیر میخوره و میتونه به جایی برسه که بر عالم ماده هم حکم فرما باشه، اما همین اندازه تموم شد؟ نه، ولدی مسعود و محمود که کم کم احوال و آرای والد را ادراک کرده، در اداد علل در آمده، همسر والد گرده. نه خیر، جنابالی در قوس سعود بالا بری، کم کم حالت قوی تر بشه. نه همین مقدار که فقط در نشأه طبیعت باشم، با این مادر خودم به زمین امر کنم، به آسمان امر کنم، به آب امر کنم، این در اینها دخل تصرف، این اندازه نه، بلکه به اندازه ای بره که در قوس سعود ایشونم بشه موجود مجرد عقلی، که شب کم کم احوال و آرای والد را ادراک کرده، بره بالاتر عالم عقل رو ادراک کنه، ببینه که پدرش چه حقیقتیه. همیشه فقط در دامنه مادر نباشه که استاغلتم الالعرض بشه، نه، بالاتر بره در دامن پدر قرار بگیره. اما در اداد علل در آمده همسر والد گرده، که دیگه همسنگ و همپای با عالم عقل میشه. و این آقا هم رفته در قوس سعود، ایشون هم فرشته خو شده، ایشون هم انسان عقلانی شده، ایشون هم دیگه با قوه عاقلش به شکار عالم میپردازه. حالا اینجا وقتی همسر والد بشه، والدش عالم عقل و ایشون هم عقلانی بشه، شکارگاهش میشه همون پدرش. در نشأه طبیعت شکارگاهش مادرشه، هر چی میخواد از عالم ماده شکار میکنه. در عالم ما برای طبیعت که وقتی به مرحله عقل رسید، از اون به بعد دیگه شکارگاه ایشون عالم عقل میشه. همونی را که پدر بود و این فرزند را به دنیا آورده، الان دوباره این فرزند داره پدر رو شکار میکنه، پدر شکار بشه در اداد، در بله، در شمار علل در آمده، همسر والد گردن، خودشم موجود مجرد عقلانی بشه، که مادر در کارهای وی محکوم وی گرده، که دیگه از اون به بعد همون طوری که موجود مجرد عقلانی به آب میگوید آب باش، هست به نان میگوید نان باش میشود، به آسمان و زمین دستور میدهد همه محکوم بیان، که به تعبیر آقای افلاطون اونها رو میفرماین مسل. حالا این آقای انسان هم در سیر انسانیش به جایی رسیده که ایشون هم حاکم بر عالم ماده و طبیعت شده و عالم ماده که مادرشه شده محکوم ایشون. خب همین اندازه ولد کافیه؟ نه، ولدی که مدرس حکما در ادو حصول درس حکم و معلم علما در اصول علم کلام گردد، این اندازه قوی بشه که تمام حکما بیان در محضر ایشون درس بگیرن. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت به غمزه مسئله آموز صد مدرس بشه، اینطوری یه همچین آقایی بشه که تمام حکما، تمام عالمان در رشته علم کلام که دارن در توحید و عدل و معاد و اینها بحث میکنن، همه اینها برون از ایشون درس بگیرن. چی آقا؟ شما چی داری؟ قرآن من. یه همچین فرزندی اینجوری بالا بیا. کودکی که آمده معلوم او گر سمک و گر سماک، از ماهی دریا گرفته تا به آسمون ها، دیگه همه این عزیزان در خدمت ایشون، همه معلوم اویان، همه مشهود اویان، همه در پیشگاه اویان، کلام او همه سحر حلال در همه حال، هر حرفی که بزنه بله مانند یک سحری که دیگه حل کننده مشکلات گره ها رو میگشاید. هر چی میخوایی باید از این معلمت، از این حقیقت بگیری. در هر حال اینه که حالا میفرماید خب این اصل رو بفرمایید، اصل گوهر آدمی روی چه اساس بنیان شده؟ روی اساس تثلیث. اصل گوهر آدمی و آمادگی ولدی مادی را که در گاهواره مادری سر مادی سر آورده و کم کم همسر و همکار والد و عمار و حاکم والد گردد سرسری مدار. حالا که بر اساس جسمانیت الحدوث الان در گاهواره نشأه طبیعت تا به اینجا آمدی کمی؟ تا به این اندازه رسیده ای کمی؟ حالا از این به بعد چرا استیحاش داره؟ به تعبیر هسته ها فرمودن که اینهایی که استیحاش دارن وقتی آدم حرف انبیا را ائمه رو میزنه که اینها در نظام عالم میتونن دخل تصرف کنن، انسان کاملن، اوصافشون اینه اونه اونه، که هست امیر بفرماید من عرشم، من کرسیم، من قلم، فرمود این بندگان خدا چرا استیحاش دارن؟ آخش ما همین اندازهی که الان هستیم کمی؟ آب آمده گویا شد، نطفه آمده شنوا شد، نطفه آمده بینا شده، محقق شده، دانشمند شده، نویسنده شده، رونده شده، خورنده شده، داره شبان و روز این طور این اندازه شدی، الان همین اندازش هم کمه؟ چلو بالاتر بالاتر رو میگن استیحاش داری. حالا پس اینو سرسری مدار که مردم آگاه در سه اصل گرامی والد و یک والده و دو ولد سه تثلیث واله گرده آمده واله، ولی همه سرگردانن، همه حیرانن، خدایا عالم اون، عالم عقل اون، فرزند این، بله عالم عقلش چیه؟ حیرتن در حیرت. عالم مادهش چیه؟ به تعبیر شریف هستا در درس هفتم حیرتن در حیرت. چی جور ساختار؟ این فرزند طوری ساخته شده که بهتر از اونه میشه آدم هیکلی پیدا کرد، مادرش طوری در عالم ساخته شده که بهتر از این پیدا نمیشه، پدرش هم طوری ساخته شده که بهتر از این پدرم پیدا نمیشه، هیچ نمیشه بافت رو عوض کرد. که مردم آگاه در سه اصل اصل گرامی والد و والده و ولد واله آمده. همه بیچاره حیرت حیرت که در حیرتن، چه کار کنیم، چجوری بفهمیم اینها رو؟ سر کلام رو هم آورم که گاه دیگر در گاه درس دیگر آمده و السلام. بله الله، سر کلام هم آمده. به هر حال همین اندازه این رمزم خیلی رمز سنگین. پس اگر کسی بفرماید که ما از اول دروس معرفت نفس تا اینجا خلاصه چی خوندیم، حرف چی شده، این عبارت اینجا بدون نقطه، بله دیگه بدون نقطه، بدونی که خودت زحمتم بدی باید حرف روشن باشه. سر اینه، کلام اینه، رمز اینه. حالا این رمز رو باید دنبال کرد تا ببینیم که اصل درس دیگر چی میشه. الحمدلله رب العالمین.